بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمرا قليلا لإیایه فتقون. بعد از بیان اون اصل کلی که هدایت به وحی که تنزل کرده است، مردم دو اسمن، اونها که تابع وحی الهیان از خوف و حزن مسونن و اونها که وحی الهی را تکذیب کردن گرفتار عذاب خواهند شد، اونگاه نحوه اطاعت از وحی را بیان میکنن. جریان بنی اسرائیل را مبسوطا در این سوره و سایر سور بازگو میکنن که اونها چگونه از پیروی وحی خدا سر باز زدن و چگونه گرفتار عذاب الهی شدن. این که وعده داد فرمود به این که فمن تبع هدای فلا خوف علیهم یحزنون، یکی از آثار تبعیت هدایت خدا آن است که انسان از خدا بترسد. همین خدایی که به ما فرمود اگر تابع وحی شدید هیچ ترسی ندارید، همین خدای سبحان به ما فرمود که از خدا بترسید. معلوم می شود ترس از خدا جزء ماجا به الوحی است، جزء دستورات الهی، چون در این کریمه فرمود و ایای فرهبون. این کلمه و ایای فرهبون نه تنها مفید حسر است، بلکه حسی که از ایای فرهبون استفاده می شود بیش از حسر و تأکیدی است که در ایاک نعبد و ایاک نستعین استفاده می شود. در ایاک نعبد از اون جهت که ضمیر فعل مفعول شد و مقدم شد مفید حسر بود، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما در اینجا گذشته از این که ضمیر فعل مفعول است و مقدم، یک ها روی فعل ذکر شده و یک حسره هم که علامت حسره یاست در اینجا آمده. فرمود و ایایا فرهبونه، یعنی فرهبونی که دو جا سخن از یاد خود مطرح میکند. در مسئله ایاکه اگر این چنین گفته میشد ایاکه نعبد و که و ایاکه نستعین و که، وزان اون آیه با وزان این آیه یکی میشد کل جمله، زیرا در اونجا دو بار سخن از خدا بود، در اینجا هم دو بار سخن از خدا، یکی ایایه یکی فرهبونه، که این کسره نشانه حسیه. اما در اینجا در این آیه دو جا سخن از خدا، در اون آیه ایاک نعبدو و ایاک نستعین یک جا، فقط یک جا که ضمیر فصل است میگوییم ایاک نعبد. در اینجا نمیگوییم ایای فرهبون، میگوییم ایای فرهبونه، یعنی ایای فرهبونی. پس دو جا سخن از خداست در این آیه و در اون آیه یک جا سخن از خداست. گذشته از این که این فا که در صدر این فعل امر ذکر شده است، گفتن جواب یک شرط محذوف است، یعنی اگر شما بخواهید بترسید از خدا بترسید. اگر اهل ترسید، تنها ذاتی که شایسته آن است انسان از او بترسد خداست. پس این سه خصوصیت را جمله مبارکه و ایای فرهبون دارد که دو خصوصیتش مخصوص خود اوست و در ایاک نعبد نیست، یک خصوصیت که همون ضمیر فصل مقدم هست در ایاک نعبد هست و اینجا هست، یعنی از غیر خدا نمی ترسن. اون بحثش قبلا گذشت که از غیر خدا هراسناکن، اما همین خدای سبحان فبود ولی من خاف مقام ربی جنتان، یا اما من خاف مقام ربی و نهن نفس عن الهوا فإن الجنت هی المأوا، فبود از مار نترس، از من باید بترسی. لذا انبیا می گفتن به این که ما اگر فرمان الهی را درست ابلاغ نکنیم از خدا می ترسیم، یعنی لدیه مرسلون از غیر من نمی ترسن، نه از من نمی ترسن. اگر کسی از خدا نترسد که رسول نیست. یا موسی اقبل ولا تخف، چرا؟ اینی لا یخاف لدی المرسل. این دلیل است برای نهی خوف از مار. وگرده اگر کسی از خدا نترسد که رسمت رسول نمی رسد. اما این که فرمود به عهدم وفا کنیم، عهد از اون جهت که یک پیمان طرفینی، یک طرفش به معاهد بسته است، یک طرفش به متعاهد، خدای سبحان این عهد را هم به خود نسبت می دهد هم به قوم و بنی اسرائیل. فرمود به اوفو به عهدی اوف به عهدکم، این دو عهد نیست، دو عقد نیست، بلکه یک عقدی است که بین موجب و قابل است، یک طرفش معاهد طرف دیگرش متعاهد، نظیر بیع که بین بایع و مشتری است، نظیر صلح که بین مصالح و متصالح است. و این عهد را هم قرآن کریم در موارد فراوان بیان فرمود که خدای سبحان از بنی اسرائیل چه عهدهایی را گرفته است. در همین سوره بقره آیه 83 این است که و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله به بالوالدین احسانا و ذی القربی و الیتاما و المساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. اما پیمانی که از بنی اسرائیل گرفتیم این است که جز خدا احدی را نپرستید، که این نفی است و به دایی نهی بیان شده است. و به والدین احسان کنید، به ارحام احسان کنید، به یتاما و مساکین احسان کنید، با مردم خوش برخورد باشید، خوب سخن بگویید و مانند آن. این عهدی است که خدای سبحان از بنی اسرائیل گرفت. در آیه 84 همین سوره فرمود و از اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم. همون ما از شما تعهد گرفتیم خونریزی نکنید، کسی رو تبعید نکنید، کسی رو از شهرش بیرون نکنید و مانند آن. اینها عهود الهی است که از بنی اسرائیل گرفته شده. چون که در سوره آل عمران آیه 187 هم سخن از اخذ میثاق اهل کتاب است، چون بنی اسرائیل هم شامل یهود می شود هم شامل نصارا، چون که اهل کتاب شامل اونها هم خواهد شد. فرمود و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. این پیمان تقریبا مربوط به علما و دانشمندان اهل کتاب است. فرمود خدا از شما پیمان گرفت اون که در تورات انجیل است کتمان نکنید، این مفسر خوبی باشید، هر چه در تورات و انجیل است برای مردم بازگو کنید و کتمان نکنید. و در سوره نساء هم باز جریان اخذ پیمان اهل کتاب مطرح است. اولا این آیات یک جا نازل نشد، ثانیا نظم این بحث آن است که بیان صغرایی از بالون اصل کلی در صدر آیه گفته شد، به اینکه خدای سبحان وقتی آدم و حوا و شیطان رو به زمین احباط کرد فرمود به این که شما با یکدیگر دشمنید یک، و عمرتون هم موقت است دو، بدون وحی هم نمیتوانید راه به مقصد ببرید سه، وحی میآید، هر کس تابع وحی بود از خوف آینده و حزن آینده مسئول است، و هر کس تکذیب و کفر ورزید گرفتار عذاب خواهد شد. این اصل کلی است. اونگاه جریان بنی اسرائیل ذکر میکند که بنی اسرائیل گرفتار تکذیب و تکفیر شدند، تکذیب کردن و کفر ورزیدن و پایانشون عذاب علیم بود. این نمونه از اون اصل کلی. باز به اهل کتاب در سوره نساء آیه 47 خطاب میکند یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما انزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نکنس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت و كان امر الله مفعولا. این تقریبا مناسب است با آیه بعدی که بعد بحث است در پیش داریم و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکو. در سوره مائده وقتی جریان اخذ میثاق بنی اسرائیل ذکر می‌فرماید آیه 12 این است، می‌فرماید ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه. ما پیمان گرفتیم و به اونها گفتیم اگر شما مطیع دستورات الهی باشید ما با شمایی، از نصرت خاص ما برخوردارید. و همچنین در سوره مائده آیه 70 باز اخذ میثاق بنی اسرائیل رو مطرح میکند میفهمد لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلوا. ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که در برابر وحی تابع باشید و هر وقت پیامبری فرستادیم اینا رو یاد رو کشتن یه درو هم تکذیب کردن، که این ناظر به همون والذین کفروا و کذبوا و به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فی خالدون خواهد بود. بنابراین اون چه که به عنوان اخذ میثاق یاد شده است در این آیه سوره مبارکه بقره در سایر سور او تبیین فرمود، چه این که باز در همین سوره اعراف آیه 169 می فرماید ما از اینا تعهد گرفتیم که اینا جز حق نگویند. بعضی که جریان بنی اسرائیل رو مبسوطاً بازگو میکند می فرماید فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الأدنى و یقولون سیغفر لنا و ان یأتهم عرض مثله یأخذوه الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب لا یقول علی الله الا الحق فدرسوا ما فیه و دار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. که با بحث ما سازگار است. یک سلسله پیمان مشترک از همه بنی اسرائیل گرفت، یک سلسله پیمان خاص از علمای بنی اسرائیل گرفت که مبادا کاری کنن که تورات تحریف بشود. این پیمانی که از بنی اسرائیل گرفت مشخص فرمود که عبادت خداست، احسان به والدین است، احسان به ذی القربا و یتاما و مساکین است، احسان به مردم است که قولوا للناس حسنا و مانند آن، و عدم سفکده ما و نظائره. پیمانی که از علمای اهل کتاب گرفت آن است که به کتاب درست عمل کنند و درست تفسیر کنند و تبیین کنند و چیز را کتمان نکنند. در آیه سوره اعراف فرمود ما از اینا تعهد گرفتیم که اینا خلاف عمل نکنند و جز حق نگویند. اینا کتاب و درس می دادن، درس می خوندن، اما در موقع بیان کردن برای مردم کتمان می کردن. فخلف من بعدهم خلف که ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الأدنى. قرآن کریم این حیات زودگذر را دنیا میداند. دنیا از دنو و نزدیکی نیست، از دراعت و پستی، چون از این پستر دیگر عالمی نیست. از دنیا بگذریم عدم است، نه اینکه از دنیا بگذریم یک نشعه دیگری نازلتر از این. نشانه این که دنیا از دراعت است نه از دنو اینه که در این آیه فرمود به اینکه اینها به فکر متای این ادنایم، عرض هذا الادنا، یعنی این متای پست اونها را سرگرم کرده است که کتاب الهی را تحریف کرده. یأخذون عرض هذا الادنا و به این امید خام که خدا اینها را بیامرزد. و اگر یک متای زودگذری هم مانند این ادنا نصیبشون بشود باز میپذیرند. الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق، جز حق نگویم. یعنی انسان همونطوری که موظف است تصدیق بدون تصور نکند، تکذیب بدون تصور هم نکند، جز حق چیزی نگوید. پس اینا پیمانهای عمومی و خصوصی است که خدای سبحان از بنی اسرائیل گرفته است. اونگاه در آیه محل بحث فرمود به این که و اوفو به عهدی اوف به عهدکم و ایای فرهبون و آمنو به ما انزلتو مصدقا معکم ولا تکون اول کافرن به ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیدن و ایای فتقون. هم خطاب به توده بنی اسرائیل است، هم خطاب به علما، اما نسبت به همه بنی اسرائیل فرمود و آمنو به ما انزلتو، به قرآنی که من نازل کردم ایمان بیاوری، چون این قرآن همه حقایق تورات را دارد و اضافه. مصدقن لما معکم، نه اون چرا که شما برای مردم میگید، اون چی که در کتاب هست و در منزل نگه داشتید اون را قرآن تصدیق میکند، نه اون چرا شما برای مردم گفتید، اون چرا برای مردم گفتید تحریف کردید. در بعضی از بخش های قرآن کریم است که خدای سبحان به رسولش فرماید به اینا بگو الفتو به تورات فتروها این کنتم صادقین، خب اون تورات اصلی رو در بیارید بخونید ببینید چی میگه. چرا اون رو کتمان کردید؟ این که میفرماد فتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین، معلوم شد بسیاری از مسائل در تورات بود و اینها برای مردم نمیگفتن. در بعضی از بخشهای قرآن آمده است که چرا اینها به سراغ تو میآیند و اندهما تورات فیها حکم الله، تورات پیش اینها هست، ما همین حکمی که در قرآن گفتیم در تورات هم گفتیم، چرا پیش تو میآیند و اندهما تورات فیها حکم الله، چرا روی کتمان میکنند؟
معلوم می‌شود انگیزه تحریف بعد از ظهور اسلام پیدا شد. گذشته از اینکه در جریان وقت نصر رابطه تاریخی تورات با زمان نزولش قطع شد، ولی بعد از ظهور اسلام بسیاری از مسائلی که مربوط به وحی و رسالت و خاتمیت و امثال ذلک بود را تحریف کرده. در این آیه محل بحث خدای سبحان هم به توده بنی اسرائیل می‌فرماید به اینکه آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم، چه علما چه غیر علما، هم به علما و احبار و رهبانشون می‌فرماید ولا تشترو به آیات ثمنا قلیلا، شما به این فکر نباشید که آیات مرا تحریف کنید برای متاع دنیا. گاهی در سوره اعراف می‌فرماید به اینکه یا خزون عرض هذا الادنا، گاهی در آیه محل بحث می‌فرماید اینکه ولا تشترو به آیات ثمنا قلیلا. پس تعهد مشترک عتاب مشترک دارد، تعهد خاص عتاب خاص دارد، چون توده بنی اسرائیل که اهل تحریف نبودن، توده بنی اسرائیل به اون مسائل یاد شده تعهد سپردن. خدای سبحان اینها رو تهدید می کند که اگر شما ایمان نیاوردید گرفتار همون خلود نار خواهد شد. اما خواص که از بنی اسرائیل را تهدید میکند که اگر شما به عهدتون وفا نکردید، به کتاب را تحریف کردید و درست تبیین نکردید، گرفتار عذاب الهی خواهید شد. پس این که فرمود و اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، هم ناظر به میثاق عمومی بنی اسرائیل است، هم ناظر به میثاق خصوصی که از علما گرفت، چون قرآن کریم هم میثاق مشترک بنی اسرائیل ذکر کرد، هم میثاق مخصوص علما را بیان کرد که علم یؤخذ علیه میثاق الکتاب لا یقول علی الله الا الحق و درسوا ما فیه. لذا در این کریمه فرمود و آمنوا بما انزلتم مصدقا لما معکم، نه اون چرا که علماتون تحریف کردن قرآن او را تصدیق کند معاذ الله، نه اون که در منزل نگه داشتید و حاضر نیستید عرضه کنید او را تصدیق میکند. نشانش آن است که اون کتابها را از مراکز عبادی بیرون بیاورید، برای مردم بخوانید، عرضه کنید، ببینید قرآن همون را تصدیق میکند یا نه. فتو به تورات فتوها این کنتم صادقین. اما این که فرمود مصدقا لما معکم، نه یعنی قرآن هر چه دارد در تورات هست، نه، بلکه هر چه در تورات هست در قرآن هست. نسبت تورات و قرآن نسبت آن مقاس مطلق است و منظور از عموم خصوص اطلاق هم مفهومی نیست. سعی مستاقی، یعنی هر حقیقتی که در تورات و انجیل هست در قرآن هست. ولا از نشانش این است که خدای سبحان در عین حال که قرآن را مصدق تورات انجیل می داند و مصدق عهدین می داند و کتبی که بر انبیاء گذشته نازل شده است معرفی می کند، می فهمد به مهیمنن علی مصدقن لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنن علی. قرآن تنها مصدق نیست که هر که در کتب انبیاء سلف بود قرآن همون را تصدیق کند و چیز تازه‌ای نیاورده باشد، بلکه قرآن مهیمن است، هیمنه دارد، سیطره دارد، سلطه دارد و اشراف دارد، یعنی اونقدر از نظر معارف بلند است که هیمنه در همه کتب انبیاء پیشین دارد. و اگر چون که مقام علمیش همسان کتب سلف باشد، در سطح اونها فقط مصدق است نه مهیمن. این هیمنه داشتن، این سیطره داشتن جز به سعه وجودی این کتاب آسمانی نخواهد بود. قهرن در قرآن حقایق و معارفی هست که در کتب انبیای سلف نخواهد بود. این یک نکته. نکته دیگر همان است که در سوره صف بیان فرمود که عیسی مسیح سلام الله علیه می‌فرماید که مبشرن به رسول یأتی من بعد اسمه احمد.
اللهم صل علی محمد.
سوره صف وقتی جریان عیسی مسیح سلام الله علیه را ذکر می‌کند می‌فرماید عیسی قومش را بشارت داد به این که بعد از من پیامبری خواهد آمد که نام شریفش احمد است. آیه 6 سوره صف. این که فرمود و مبشرن به رسول یأتی من بعدی، بشارت مال جایی که انسان منتظر یه خیر جدید باشد. اگر در قرآن مطلب تازه‌ای نباشد جز همان که در عهدین هست و اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حرف تازه‌ای نیاورده باشد مگر حرفی که عیسی مسیح آورده است، اینجای بشارت نیست. بشارت برای خیر تازه است. اگر در قرآن جز مطالب عهدین چیزی دیگر نباشد اینجای بشارت نیست. عیسی مسیح نمی فرماید من به شما بشارت میدم که بعد از من پیامبری میاد که همین حرفا رو که من گفتم اون میگوید. اینجا بشارت نیست. وقتی که میفرماید من بشارت میدهم یعنی یه خیر جدیدی رو به همراه میآورد، نه هر چه ما گفتیم همون رو میگوید. این گزارش است، این اعلام است، تبشیر. تبشیر یه اعلام خاص است. اگر آینده مثل گذشته در یک ساعت باشد، انسان نسبت به آینده اعلام میکند نه تبشیر. اینکه عیسی مسیح سلام الله علیه بود من مبشرم یعنی من چیزی نیاوردم که او میآورد و او چیزی میآورد که نه من آوردم نه انبیای سلف. لذا من به شما بشارت میدم، نه تنها اعلام میکنم، نه تنها خبر میدهم. بنابراین همون هست، همین هست، همین کتاب عهدین هست. چون اونا معتقد بودن به این که این تورات الی یوم القیامه میماند، این زعم باطل که در بنی اسرائیل بود، بدا را در تکوین و نصر را در تشریع منکر بودن، میگفتن تورات ما الی یوم القیامه هست و اگر آیندم همین مطلب را بیاید تکرار از چیز جدیدی نیست. بنابراین این که عیسی مسیح سلام الله علیه و آله من مبشرم یعنی بعد از من خاتم انبیا علیهم آلاف و تهیت و سنا مطلبی می آورد که نه من گفتم نه انبیا پیشین، من به شما بشارت می دهم. این نشانه آن است که قرآن مهیمن است، نه تنها مصدق. چه بشارتی؟ اگر کسی بیاید که همه حرفا را دیگران گفتن، چه بشارتی؟ کتابی بیاورد که همه شما دیدین، پس یه چیز تازه می آورد. اگر افضل است، چون از این که مبشر است معلوم می شود او افضل است، از این که او مبشر است معلوم می شود رهاوردش از رهاورد انبیای دیگر افضل و اجل است. برای این اعلام است تبشیر. اگر گذشته مثل آینده باشد این اعلام است، و اما وقتی که آینده مثل گذشته نیست یک رهاورد تازه ای دارد اینجا جای بشارت است. بنابراین اگر در بسیاری از موارد فرمود که من مصدقم لما بین یده یا قرآن مصدق است، این هم سطحی قرآن با کتب انبیای سلف را نمی رساند تا معارض باشد با دلیلی که میاد قرآن مهیمن بر کتب انبیا و انبیا به او بشارت دادن. اتفاقا همین طور هم است. در روایات ما هست که همه ائمه علیهم السلام در نوع فضائل و اصولی که مربوط به امامت است یکسانم، تنها علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست که از دیگران افضل است و خاتم الاوصیا. این خاتم الاوصیا بسیاری از حقایق به دست مبارک اون حضرت ظهور می کند که لیظهره علی الدین کله خواهد شد. گرچه همه ائمه در اون باطن ولایت یکسانم، اما هر کسی اون توفیقی را که خدای سبحانه به دست او اجرا کرد و دین به دست او احیا شد، او یه فضیلتی پیدا میکند. چون که از سید شهدا سلام الله علیه نسبت به بعضی از ائمه این فضیلت رو دارد که والائمه من ولدش کلمه تقوا هستن، از ولد او هستن، دعا تحت قبه او مستجابت، تربت او شفا و تربت سایر قبور شفانی، با اینکه باطن همه اینها یکی راست. ولی از سلام الله علیه باید به یظهره علی الدین کله را یاد کند، از این جهت میشود افضل. نه، برای اینکه در حقیقت دین پیامبر را دارد اظهار میکند، اینا نسبت به خودشون میسنجند. اگر چنون چه قرآن کریم مصدق تورات و انجیل است، مصدق اون تورات و انجیل اصیل و غیر محرف است اولا، و این آیه تصدیق کردن نشانه هم سطح بودن نیست ثانیاً، برای اینکه آیات دیگر می‌فرماید قرآن مهیمن است. و همون بیان مرحوم کاشف و قطار رضوان الله علیه بیان بسیار جالبی که فرمود اگر قرآن نبود تورات و انجیل قابل موندن نبود، مسیحیت و یهودیت قابل موندن نبود. این قرآن است که یهودیت رو حفظ کرد، مسیحیت رو حفظ کرد، تا تورات رو حفظ کرد، انجیل رو حفظ کرد، به ادیان گذشته آبرو داد، ولی اینکه اونا حیثیتی برای انبیا نداشتن. تو این تورات و انجیل محرف که قابل عرضه نیست، این تورات و انجیلی که بسیاری از اوهام و عباطی در راه پیدا شد، این قابل عرضه نیست، این قابل موندن نیست. در کتابی که دامن مطهر مریم علیه السلام به آلودگی نسبت داده شد، اون کتاب قابل موندن نیست، اون دین قابل دوام نیست. اسلام آمد انبیا را تطهیر کرد، تنزیه کرد، مریم علیه السلام را تطهیر کرد، تورات و انجیل را نور معرفی کرد و موم. اینا ناچار شدن یکی پس دیگر اون اسرار را فاش کنن یا بگوین از دست ما رفته است. وگرنه اگر تورات و انجیل محرف را بخواهن عرضه کنن، هرگز قابل دوام نیست. بنابراین فرمود و آمنو بما انزلتو مصدقن لما معکو، یعنی بسیاری از مسائل را که قرآن دارد شما هم دارید و همه حرف های شما را هم تصدیق می کند، یعنی همه حرف های تورات و انجیل را، نیامد تورات و انجیل را نسخ بکند. اگر نسخ است در شریعت و شرع و منهاج است، یعنی در فروع جزئیه است، وگرنه خطوط کلی دین که ان الدین عند الله الاسلام، هیچیش نسخ نشد. البته تکمیل شد اما نسخ نشد. ولا تکون اول کافر به، شما نسبت به اسلام از دیگران طبقت نگیرید که کفر بورزید. مشکین اگر کافرند، برای اینکه نه اهل بت پرستی هستند، نه موحد نبودند، به نبوت معتقد نبودند، به قیامت معتقد نبودند. شما به الله و ربوبیت الله معتقدید، به فرشته معتقدید، به وحی و رسالت معتقدید، به قیامت معتقدید، چرا شما قبل از دیگران کفر می‌ورزید؟ گرچه اول کافر در اسلام همون وثنیین حجاز بودند، چون اسلام وقتی عرضه شد در مکه مشرکین بودند و مشرکین از سابق زمانی قبل از اهل کتاب کفر ورزیدند. اما خدای سبحان در مدینه می‌فرماید به این که شما سعی نکنید که زودتر از دیگران کافر بشوید، چون شما که اهل کتابی، شما که اهل دیانتید، شما که وحی و رسالت را پذیرفتید. یا در بین قومتون از دیگران در مسئله کفر سبقت نگیرید. ولا تکون اول کافرین به، چون اصل کفر ورزیدن گناه است و اگر کسی سنت کفر ورزیدن را در جامعه احیا کرد، تا اون سنت کفر ورزی باقی علیه وزر من سنت، هر کسی که سنت این غلط گذاشت، گناهان بعدی هم دامنگیر او هم خواهد شد. اذا فهمت ولا تكون اول کافر به، اونگاه فهمت ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا. این یه معنای مشترک دارد نسبت به توده بنی اسرائیل، یه مصداق خاص هم دارد نسبت به علما. نسبت به توده بنی اسرائیل، هر کسی نقض عهد می کند برای دنیا. خدای سبحان فرماید شما اگر دست از دین بردارید برای دنیا، این متاع گرانبها را به ثمن کم فروختید. اگر همه دنیا را هم به شما بدن کم است، چون دنیا اصولا متاع قلیل است. نه اینکه اگر چنون چه پول زیاد دادن عیب ندارد و پول کم دادن عیب دارد، نه، همه دنیا را به شما بدن کم است، چون متاع دنیا قلیل. همود ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا. اما اون تهدید مشترک و تهدید خاص به خطاب خاصی که به احبار و علما دارد، این است که شما کتمان نکنی. به شهادت آیات بعدی که می‌فرماید ولا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق وانتم تعلمون، این میثاق خاصی که از علما و رهبان گرفته است که شما کتمان نکنی، حق را برای مردم بازگو کنی، در اینجا خطاب خاص دارد. می‌فرماید مبادا برای طمع دنیا تورات و انجیل را به میل خود تفسیر کنی، چون اگر همه دنیا را هم به شما بدن کم است و در برابر قرآن و وحی خدا به متاع کم اکتفا نکنید. ولا تشترو به آیاتی، که آیات الهی را بفروشید و متاع کم بخرید. ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، که از دنیا متاع قلیل. نه اینکه ثمنا قلیلا یه قید احترازی باشد که اگر ثمن کثیر شد مثلا عیب نداشته باشد، ثمن اگر قلیل شد عیب شد، نه، این قلیل ناظر است برای توضیح اون ثمن، یه قید توضیحی است نه قید احترازی. اصولا دنیا قلیل است، نه دنیا یه قسمتش قلیل است یه قسمتش کثیر، هم قلیلش قلیل است هم کثیرش قلیل. پس یه قید احترازی نیست، یه وصف توضیحی. فلا تشترو به آیاتی دنیایی را که این دنیا ثمن قلیل است، برخلاف اون چیزی در جریان یوسف سلام الله علیه آمده است که به شرعه به ثمن وقت در راه معدوده، اون وقتی غیر احترازی این صفت مقید است، اما این قلیل صفت مقیده نیست، اصلا دنیا قلیل است. قل متاع دنیا قلیل، این چه نیست که دنیا دو قسم باشد، یک قسمش قلیل یک قسمش کثیر، و این قید قلیلن یک قید احترازی باشد. این که فهمد ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، یعنی ولا تشترو به آیاتی دنیا، چون های که الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره یه حساب دارن، اونایی که آخرت را به دنیا فروختن یه حساب دیگه دارن. قرآن درباره کسانی که آخرت را به دنیا فروختن میفهمد اینا به متاع قلیل فروختن، چون دنیا کم است ولی همش باشه. والحمدلله رب العالمین.